سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بستن تلویزیون خصوصی آرزو و بازداشت کارمندان آن از سوی طالبان را به عنوان نقض آشکار آزادی بیان محکوم کرده. این فدراسیون در اعلامیه‌ای که ناوقت روز گذشته نشر کرد، از نهادهای بین المللی و میرسانه‌ها خواست که با فشار آوردن بر طالبان جلو اقدامات زورگویانه این گروه را بگیرند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم پیش از این اعلام کرده بود که طالبان دفتر تلویزیون خصوصی آرزو را در شهر کابل بسته و 7 کارمندان را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درست پس از دستور رهبر طالبان در مورد مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور عکس‌العمل نشان داده و گفته که از این دستور به شدت نگران شده است. یونما در اعلامیه روز گذشته گفت که با استفاده از مجراهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می‌دهد و تا کنون تاییدی رسمی در این مورد دریافت نکرده. در اعلامیه گفته شده که در صورت تطبیق دستورالعمل گزارش شده، محدودیت‌های بیشتر بر حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش و دسترسی به خدمات و مراقبت‌های سی ایجاد خواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملاعبت الله خونزاده رهبر این گروه را به انستیتوت های طبی در افغانستان ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، انستیتوت و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوز برای زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. این اقدام عکس‌العمل های را هم در پی داشته. ریاست برشنا در هرات اعلان کرده که از 2 روز پیش جریان برق وارداتی این ولایت از ترکمنستان قطع شده. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته نشر شد، در منطقه بند بخچر مربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی به دلیل سرمای شدید لاین‌های برق وارداتی در 7 نقطه قطع شده و هنوز بعد از 2 روز وصل نشدند. در خبرنامه گفته شده که با قطع شدن جریان برق وارداتی از ترکمنستان، نیم از ساکنان ولایت هرات با کمبود برق مواجه شدند. این در حال است که هیئت از شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به ترکمنستان سفر کرده تا قرارداد برق وارداتی برای سال 2025 را تمدید کند. با رأی عدم اعتماد، نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه حکومت این کشور به رهبری میشل بارنیه صدر اعظم پس از 3 ماه روی کار آمدن روز گذشته سقوط کرد. نماینده های احزاب راست افراطی و جنای چپ پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکن از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنیه و حکومت او حمایت کردند و در نهایت این طرح با 331 رأی موافق اکثریت آرا را به دست آورد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای بارنیه امروز استعفای حکومتش را تسلیم امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نماینده های پارلمان کره جنوبی روز گذشته طرح استعفای رئیس جمهور این کشور را به پارلمان ارائه کردند. آنان یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی را متهم کردند که برای جلوگیری از تحقیقات جنایی علیه خود و خانواده‌اش وضعیت نظامی اعلام کرده. یون شب سه‌شنبه وضعیت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام خنثی کردن نیروهای ضد دولتی در میان مخالفان سیاسی داخلی است. اما تنها چند ساعت بعد پس از تنش و بنبست میان پارلمان و اردوی کره جنوبی این تصمیم لغو شد. یون که از سال 2022 به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی ایفای وظیفه می کند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو است. و هنر ساختن و نواختن آلی موسیقی سنتی رباب به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجکستان و ازبکستان در اداره یونسکو سازمان ملل متحد ثبت شد. سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو روز گذشته در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. نماینده های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان در این نشست رباب را روح موسیقی این کشورها و وصل کننده تاریخ فرهنگ این کشورها با نسل های آینده خواندند. ای در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اقدام تازه روز گذشته دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را مسدود کرده و 7 تن از کارمندان آن را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران خوانده. مقامات طالبان تا اکنون رسماً در این مورد چیزی نگفتند. طالبان پیش از این هم چندین رسانه را به اتهام‌های مختلف بستند و پس از گرفتن ضمانت به سرگیری فعالیت اجازه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان بسته شدن دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل توسط اداره امر به معروف طالبان را محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حقوق بنیادی رسانه‌های خصوصی و خبرنگاران آن دانسته است. این مرکز شام چهارشنبه با نشر اعلامیه از اداره استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست است که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را لغو کرده، خبرنگاران بازداشت شده این رسانه را هرچه زودتر آزاد کنند و دفتر این رسانه را باز کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آنچه که در حال حاضر از طرف طالبان دلیل مسدود شدن این رسانه عنوان میشه، گفته میشه که نشراتشون به اساس همان پالیسی طالبان مبتذل بوده. اما به اساس معلومات برخی از منابعی که با ما صحبت داشتن، گفته شده که این رسانه به دلیل همکاری‌هایی که با رسانه‌های تبعیدی داشته، دروازه آن توسط طالبان متوقف شده. مسدود شدن دروازه‌های رسانه‌ها از سوی طالبان خلاف قوانین است، به خصوص قانون رسانه‌های همگانی.
این در حالی است که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، حوالی ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه کارمندان استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دفتر تلویزیون آرزو در منطقه کارتسه کابل هجوم بردند. آنان پس از بازجویی و بدرفتاری با کارکنان این رسانه، 7 تن از آنان را بازداشت کردند و دفتر تلویزیون را بستند. با وجود تلاش‌های رادیو آزادی، مقامات طالبان در این باره پاسخ برای ما ارائه نکردند. حکومت طالبان پیش از این نیز دفاتر شماری از رسانه‌ها در کابل و ولایات مختلف را به اتهام نشر مطالب برخلاف اصول مورد نظرشان مسدود کرده بود. برخی از این رسانه‌ها تنها پس از ارائه ضمانت مجدداً اجازه فعالیت یافتند. طالبان در 3 سال حاکمیت مجددشان محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کردند که در آخرین مورد عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را منع کردند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدانوردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع شده. خبرنگاران ادامه محدودیت ها بر رسانه ها را نگران کننده می دانند. مینا اکبری، یک خبرنگار برای رادیو آزادی، می گوید:
در این اواخر طالبا به بعضی از رسانه ها در دفاترشان رفته و خبرنگارا را لتکوب کرده و از دفتر برده. خواهش شما از طالبایی است که رسانه ها در یک کشور بسیار نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کنند. اگر شما رسانه ها را بسته کنید، پس ما صدای خود وضعیت کشور خود به جهانیان چه رقم نشان بدیم؟
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش به تاریخ 26 نوامبر گفت که از 15 آگست سال 2021 تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. در این گزارش گفته شده بود که خبرنگاران و رسانه ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرواند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از بازیکنان معروف تیم ملی کرکت افغانستان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر بسته کردن انستیتوت های علوم سی برای دختران و زنان افغان را محکوم کردند. راشد خان و محمد نبی ایساخیل بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از حکومت طالبان خواستند که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم شب گذشته در بیانیه این ممنوعیت طالبان را شدیداً محکوم کرده. باز هم فائزه ابراهیمی جزئیات داره.
راشد خان بازیکن شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر بسته کردن اینستیتوت های علوم سیهی برای دختران گفته است که این خبر او را ناراحت و مایوس کرده. او شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که تهداب پیشرفت و ترقی هر کشور تعلیم است و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند و نه تنها در بخش سیهی بلکه در تمام بخش ها خدمت کنند. و افزوده که دیدن تصاویر و ویدیوهای از ناراحتی خواهران و مادران ما در رسانه های اجتماعی بسیار دردناک است. راشد خان از طالبان خواسته است که در تصمیم خود بازنگری کنند. از سوی هم محمد نبی ایساخیل بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان نیز این تصمیم را ناعادلانه خواند و از حکومت طالبان خواسته این تصمیم را لغو کنند و بعد دختران اجازه تحصیل بدهند. اونا وقت روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که برایش ناراحت کننده است که طالبان تنها فرصت آموزش در بخش طبی را نیز از دختران گرفته. و افزوده است که افغانستان در کنار مردان و زنان تحصیل کرده نیاز دارند. رحمان الله گربوز دیگر بازیکن تیم ملی کرکت در صفحه فیسبوک خود آیات از قرآن کریم را منتشر کرده که اهمیت آموختن علم را برای زنان و مردان بیان می کند. او نوشته است که تعلیم بر زن و مرد فرض است. طالبان در روز دوشنبه این هفته با فرمان ملا هبت الله اخوندزاده رهبرشان که هنوز به طور رسمی تایید نشده اینستیتوت های علوم سیهی را در سراسر افغانستان برای دختران بستند. این اینستیتوت های طبی آخرین روزنه امید بود که با توجه به نیاز به نیروی کار زنان در بخش صحی ممنوعیت تحصیل دختران را شامل نمی شد. پیش از این انتقادات بر بازیکنان مشهور افغانستان که شهرت جهانی دارند وجود داشت که آنان بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان هیچ واکنشی نشان ندادند. این بار که راشد خان و شماری از بازیکنان کرکت تصمیم طالبان را محکوم کردند، آیا این واکنش ها می تواند نظر طالبان را درباره آموزش تغییر دهد؟ واصل ساپای تحلیلگر کرکت در این باره می گوید
این توییت هایی که اکنون از سوی بازیکنان منتشر شدند به نظر من تأثیر بر طالبان نخواهد داشت، چرا که تمام جهان، سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ از طالبان در این زمینه خواستند که این محدودیت ها را بردارند. اما این درخواست ها تا کنون هیچ اثری نداشته است و روند محدودیت ها همچنان ادامه دارد.
ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در مکاتب و پوهنتون ها و اکنون در رشته های طبی واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما درست پس از اعلام این ممنوعیت شب گذشته با انتشار اعلامیه نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و هشدار داد که در صورت تایید رسمی این تصمیم نظام صحی و درمانی افغانستان آسیب‌های جدی را متحمل خواهد شد. یونما همچنین از طالبان خواسته است که در این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر انجمن مدافع حقوق بشر در اعلامیه اعلام کرده که تصمیم طالبان برای محرومیت دختران از آموزش صحی می‌تواند بر افزایش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سراسر کشور منجر شود. پیش از این نیز سازمان‌های چون دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا، شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان در داخل افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این اقدام طالبان را به شدت محکوم کرده بودند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را در این برنامه داریم برایتان تقدیم خواهیم کرد. در این شماره از اینها خواهیم گفت: دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جا احترام میکنه و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. گزارشی هم در این مورد خواهید شنید.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون بنای تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان امروز را داریم. حرف های پیرامون نوشتن که چگونه می توان نوشت، یک بحث روانی. آریانا سعید آوازخوان افغان که به تازگی جایزه بین المللی ممتاز عرب را دریافت کرده می گوید که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد.
امروز صدای ما صدای ملت افغانستان است. صدای زنان دردمند سرزمین ما است که همه در آبرویشان بسته شدند. باور دارم که ما زنان افغانستان رهایی را تجربه می کنیم. چی در آوازخوانی، چی در بخش‌های دیگر.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه گذشته در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می‌دانند. این جشنواره در حالی برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمن تو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تانستن شاید بلداری اواخر دکچن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جی ترام می کنند و می خواهیم که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنایست البته کسی که سابقه دار استیم یک عمر ما در این را عمر خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره به برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است بر رادیو آزادی گفت:
احسانمند شما هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دارن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشاه اتن.
ما دیگه تقریبا میشه قوت بگیریم در قبال مردم، ما مسئول هستیم به خاطر اینا تنازما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، یا گدایی گر با خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که اونیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها بر شخص خودیم، بلکه ما مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنری موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلا فاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
شنیدید که دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو‌اند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشتری‌هایشان را از دست دادند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند. دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایز که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دستهای هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که همه تحصیل و پیشینه هنرش در به صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبان تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمندان همه بیکار هستند. مجسمه‌های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلا شکستاندند و خود ما را لتکوب کردند و گالری ما را بسته کردند و مرلاک کردند.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از اینکه شاهد زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم را از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار سایر محدودیت‌ها به بسیاری از هنرها نیز محدودیت‌های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت‌ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت‌ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدیدی را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
شنیدید که تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی زندگی با دوستان عیش است. شعری با لهجه کابلی از کاوه شفق. دومی کنجد و سیادانه روی نان از صفحه شریف شیرین کلام. سومی آخرین گوش زده یک استاد از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست زندگی با دوستان عیش است. کاوه شفق می نویسد با لهجه و اصطلاحات کابل جانم به همه آن عزیزانی